ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در جمعه شب ایران 17 بهمن ماه از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع کنیم. همکارم حسن جعفری در استودیوست.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. خبرها را از مونیخ آغاز می‌کنیم. 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ ساعتی پیش در این شهر فعالیت خود را آغاز کرد. شماری از رهبران و وزیران خارجه کشورهای مختلف برای شرکت در این نشست 3 روزه به مونیخ سفر کردند. بنابر گزارش‌ها بحران اوکراین در رأس موضوعات نشست امسال قرار دارد. درباره نشست امسال مونیخ و همچنین سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مونیخ در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل رهبران فرانسه و آلمان در ادامه تلاش‌ها برای پیگیری طرح صلح اوکراین امروز رهسپار مسکو می‌شوند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کنند. خانم مرکل ساعتی پیش در برلین در نشستی خبری گفت مشخص نیست که آیا گفتگوهای امروز به برقراری آتش‌بس منجر خواهد شد یا به مذاکراتی بیشتر نیاز است. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم امروز هنگام ورود به بروکسل گفت اکنون زمانی است که آمریکا و اروپا باید کنار هم بایستند و روسیه نباید باعث شود نقشه اروپا تغییر کند. با موافقت دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور امروز آتش‌بسی 7 ساعته در اطراف شهر محاصره شده دبالتسف برقرار شد. به گفته مسئولان وزارت کشور اوکراین این آتش‌بس موقت از ساعت 9 صبح تا 4 عصر امروز برای کمک به ساکنان گرفتار شده در این شهر و خروج آنان از منطقه اجرا شد. به گزارش رویترز ناظرانی از سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اجرای این آتش‌بس موقت و خروج ساکنان این شهر نظارت داشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید یکی از روحانیون گروه موسوم به حکومت اسلامی به دلیل اعتراض به اقدام این گروه در سوزاندن خلبان اردنی از کار برکنار شده و احتمالاً مجازات خواهد شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این روحانی که شهروند عربستان سعودی است و ابو مصعب الجزراوی نام دارد در یکی از جلسات روحانیان داعش از شیوه کشتن خلبان اردنی انتقاد کرده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این روحانی احتمالاً مجازات خواهد شد. شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان بار دیگر گفت که دولت حسن روحانی با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها موافق نیست. خانم مولاوردی با حضور در نشست کارگروه زنان و خانواده استان اصفهان همچنین گفت سالمسازی محیط کسب و کار به معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع نیست. معاون رئیس جمهوری ایران همچنین خبر داد که دولت برای کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای فرزند خردسال لایحه‌ای به مجلس فرستاده است. به گزارش خبرگزاری فارس حکم 16 تن از اعضای عرفان حلقه که پیش از این بازداشت شده بودند صادر شده و این افراد مجموعاً به 37 سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری فارس اتهام این افراد را توهین به مقدسات ذکر کرده و گفته است جریمه نقدی نیز به دلیل کشف مشروبات الکلی از این گروه صورت گرفته است. فارس اشاره‌ای به جزئیات محاکمه و دادگاه صادرکننده رأی نکرده است. محمد علی طاهری بنیانگذار این گروه در سال 90 به 5 سال حبس محکوم شده اما پرونده جدیدی برای وی با عنوان افساد فی الارض باز شده است. و سرانجام این که تازه‌ترین درگیری‌ها بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ دست کم 2 تن کشته بر جای گذاشته است. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از کشته شدن یکی از نظامیانش خبر داده و مقام‌های ارمنستان نیز مرگ یکی از شهروندان غیر نظامی این کشور را اعلام کردند. آزاده،
خیلی ممنونم از تو حسن جعفری. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو می‌شنوید. در ادامه حمید رسایی حکم محرومیت از خدمتش رو رد کرد.
به این مباحث مربوط به مدیریت آقای رسایی در اداره کل ارشاد قم برمیگرده که از دیدگاه مخالفان ایشون پرونده‌های سوء استفاده مالی داشتن.
وزیر نیرو گفته درآمد صادرات نفتی ایران به کمتر از 1/5 خواهد رسید.
در دراز مدت به ضرر عربستان خواهد بود چون کاهش تولید باعث می شود که قیمت ها بره بالا و در نهایت به اون تولید کننده هایی که هزینه تولیدشون زیاد هست می شود شیل در آمریکا به این حکومت خواهد شد.
و در ادامه در کنار برنامه هفتگی جامعه بیشتر خواهید شنید. پنجاه و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ ساعتی پیش آغاز به کار کرد. شماری از رهبران و وزیران خارجه کشورهای مختلف برای شرکت در این نشست سه روزه به مونیخ سفر کردند. همراه میشیم با هانا کاویانی، همکارم که برای پوشش اخبار این کنفرانس به مونیخ رفته. هانا، برای ما از شروع کنفرانس بگو، چطور شروع شد و چه کسانی سخنرانی کردند؟
سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، کنفرانس حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی با سخنرانی رئیس کنفرانس ووفگانگ اشنگر آغاز شد. پس از اون وزیر دفاع آلمان در کنار دبیر کل ناتو سخنرانی های رو ایراد کردن و به پرسش های پاسخ دادن. اونطور که پیش بینی میشد، تمرکز اصلی کنفرانس بر موضوع درگیری ها در اوکراین هست، مناقشه غرب با روسیه بر سر اوکراین. اون چیزی که ما میشنویم از مقامات مختلف از در روزهای گذشته هم همینطور این هستش که اروپا و غرب نظرشون درباره رویکردشون درباره مقابله با این بحران و حل این بحران متفاوت هست. گروهی بر دادن تمرین‌های نظامی بیشتر، تسلیحات نظامی بیشتر به اوکراین تاکید دارند و گروهی دیگر معتقدند که همچنان باید از راه حل دیپلماتیک و راه حل سیاسی استفاده کرد. در نتیجه اوکراین مرکز ثقل گفتگوهای ساعت پیش بود در کنفرانس امنیتی مونیخ که 51مین دوره خودش رو آغاز کرده.
حالا اما در کنار این صحبت‌هایی که مطرح خواهد شد در این مدت، مذاکرات اتمی ایران هم وجود داره که در حاشیه کنفرانس برگزار میشه. برنامه‌ریزی ها چطور هست برای این مذاکرات؟
بله، ما اون چیزی که از مقام‌های مختلف شنیدیم این هستش که از یک سو وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا آقایان ظریف و کری قرار بود که فردا دیداری داشته باشند. این دیدار به امروز منتقل شده و گفته شده بود که در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم این دیدار باید شروع بشه. همچنین آقای ظریف قرار هستش که با همتایان اروپایی خودش در گروه 5 به علاوه یک دیداری داشته باشه. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه فردا به مونیخ خواهد اومد و اونطور که اعلام شده معاون وزیر خارجه چین در مونیخ خواهد بود. آقای ظریف گفته که برای همین نمیشه توافق سیاسی رو اعلام کرد، اما میشه کار مذاکرات هسته‌ای رو به پیش برد. در نتیجه طرفین از حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دارن استفاده میکنن برای ادامه مذاکراتی که در ساعت پیش رو مطمئنن بیشتر مشخص خواهد شد که در چه قالب‌هایی در حال شکل گیری هست.
ولی خب باز برمیگردیم به کنفرانس امنیتی مونیخ. تا یک شنبه این کنفرانس ادامه داره. برنامه‌هایی که اعلام شده چی هست؟
بله، ده ها مقام ارشد کشورهای مختلف، تحلیلگران، همچنین رؤسای کمپانی های بزرگ و سران اقتصادی در شهر مونیخ خواهند بود و در این کنفرانس شرکت می کنند تا درباره مسائل مختلف و چالش های مختلف حوزه امنیت بین الملل صحبت بکنند. از اوکراین گفتم، موضوع دیگر اقدامات برای مقابله با تروریسم و گروه موسوم به خلافت اسلامی خواهد بود. امشب دیداری نشستی خواهد بود درباره موضوع تعداد فزاینده پناهندگان در دنیا. در نتیجه موضوعات و چالش های مختلف بین المللی از مسائلی هستش که در این کنفرانس مطرح خواهد شد.
خیلی ممنونم از تو، هانا کاویانی بود، خبرنگار ما در مونیخ، که برای پوشش اخبار مرتبط با کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده. در بخش های بعدی در مجله های آینده شما در همین زمینه باز هم بیشتر خواهید شنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حمید رسایی نماینده مخالف دولت حکم اخیر درباره محرومیت از خدمتش رو رد کرده و مرجع صدور این حکم یعنی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رو هم زیر سوال برده. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
خبر حکم محرومیت از خدمت دو تن از نمایندگان فعلی مجلس از جمله حمید رسایی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در چند روز گذشته با واکنش منفی برخی نمایندگان به ویژه خود آقای رسایی مواجه شده است. حمید رسایی نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در اولین واکنش قانونی بودن مرجع صادر کننده رأی یعنی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری را زیر سوال برده و نتیجه گیری کرده که تمام اقدامات این هیئت غیر قانونی است. پیشتر محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بدون نام بردن از شخص خاصی گفته بود که دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس به دلیل ارتکاب تخلفات زیاد در مسئولیت‌های پیشینشان برایشان احکام 5 سال و 10 سال محرومیت از خدمات دولتی صادر شده و این احکام پس از اتمام دوران نمایندگیشان به اجرا در خواهد آمد. آقای اشرفی اصفهانی در گفتگو با سایت خبر آنلاین اضافه کرده بود که پرونده‌های این افراد از طرف سازمان بازرسی کل کشور به کمیته تحت مدیریتش ارجاع شده است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی جزئیات بیشتر پرونده‌های مربوط به حمید رسایی را اینطور بازگو می‌کند.
بر اساس مباحثی که پیش از این نمایندگان مجلس مطرح کردند و زمانی خود آقای رسایی هم در یکی از نطخاشون تلویحاً تایید کرده، این مباحث مربوط به مدیریت آقای رسایی در اداره کل ارشاد قم برمیگرده که از دیدگاه مخالفانشون پرونده های سوء استفاده مالی داشتن که از جمله اون پرونده ها رقمی مربوط به حدود 2 میلیارد تومان بن کتاب بوده که به هر حال سوء استفاده انجام شده. پیش از این وکیل آقای مهدی هاشمی هم در پس از اون که آقای رسایی مباحثی را درباره آقای مهدی هاشمی مطرح کردن، آقای علیزاده طباطبایی گفتن که در مراجعه به دادگاه ویژه روحانیت متوجه شدن که آقای رسایی پرونده های سوء استفاده مالی دارند.
آقای اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در توضیح عواقب ناشی از احکام صادر شده علیه دو نماینده مخالف دولت گفته است که این افراد بعد از اتمام دوره نمایندگیشان از لحاظ قانونی به دلیل تخلفاتشان دیگر نمیتوانند در پست های کلیدی کشور قرار گرفته و یا نماینده شوند، چون این حکم در پرونده آنها نوعی سوء سابقه محسوب می شود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی احتمال اجرا شدن این احکام به ویژه درباره حمید رسایی را زیاد نمی داند.
در مورد آقای رسایی این مباحث که مطرح هست بحث جدیدی نیست و پیش از این در انتخابات مجلس 8 و خصوصا در انتخابات مجلس 9 با توجه به مباحثی که قبلا مطرح شده بود شورای نگهبان اطلاع کامل داشته از این پرونده ها و به هر حال احتمال داره که شورای نگهبان یا این استدلال ها رو درست نمیدونسته و یا اینکه به دلایل سیاسی ترجیح داده که از این پرونده ها چشم‌پوشی بکنه و همچنان آقای رسایی را تایید صلاحیت بکنه.
از دیگر نمایندگان مخالف احکام صادر شده به وسیله هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان است که روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس دستگاه قضایی را مرجع صدور چنین احکامی دانسته و رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری را تداخل در کار قوه قضاییه توصیف کرد. از آنجا که دوره 4 ساله مجلس 9 سال آینده به پایان خواهد رسید، تایید یا رد صلاحیت دو نماینده خاطی میزان اجرایی بودن احکام هیئت رسیدگی به تخلفات اداری را تعیین خواهد کرد.
درباره حمید رسایی شنیدید که حکم اخیرش رو درباره محرومیت از خدمت رد کرده. نوشین سید حسینی گزارش میداد. سری به سایت ما بزنید حتما radiofarda.com و جزئیات رو از اونجا دنبال کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با افزایش متقاضیان پناهندگی در آلمان، شمار پناهجویانی که به پناهجویان کلیسایی معروف هستند در این کشور به حدی بالا رفته که این حرکت این روزها بحث و مشاجره هایی رو بین دولت و کلیساها دامن زده. پناهجویان مسیحی شده که در بین اونها ایرانی ها هم دیده میشن در جمله کسانی هستند که به خاطر ترس از اخراج از آلمان به کلیساها پناه بردند. جزئیات را از شهرام میریان در آلمان بشنویم.
بر پایه تازه‌ترین آمار اداره کل مهاجران و پناهجویان آلمان، در سال گذشته میلادی نزدیک به 203,000 متقاضی پناهندگی وارد آلمان شدند که تنها 33,310 تن از آنها به عنوان پناهنده شناخته شدند. بقیه آنها یا رد شده و یا تقاضایشان از نو بازبینی می شود. در این میان هستند پناهجویانی هم که می بایستی به کشورهایشان دیپورت و یا بازگردانده شوند. این دست از پناهجویان که در میانشان ایرانی‌های نوکیش مسیحی هم دیده می‌شوند، به خاطر ترس از اخراجشان از آلمان به کلیساها پناهنده شدند. پررنگ شدن این گرایش به نوشته روزنامه‌ها، دولت و احزاب مسیحی از یک سو و کلیساها را از دیگر سو در برابر یکدیگر قرار داده. دولت آلمان اسکان پناهجویان در کلیساها را غیرقانونی خوانده و این اقدام را در بس رد کرده. در مقابل اما مقام‌های کلیسایی معتقدند بدون توجه به شرایط و اوضاع و احوال پناهجویان، برخی از این انسان‌ها تقاضایشان رد شده و باید از آلمان اخراج شوند. از این رو وظیفه خود می‌دانند که از آنها حمایت کنند. این مشاجره و کشمکش تازه میان دولت آلمان و کلیسا را با ناهید کشاورز، مشاور پناهجویان، در میان گذاشتیم.
هم کلیسای کاتولیک و هم کلیسای پروتستان در آلمان دفاتری داره که این دفاتر مشاوره خیلی خوب حمایت میکنن از پناهنده. خدماتی که براشون ارائه میده خیلی خدمات انسان دوستانه در حد نگهداری و دادن غذا به اینهاست. و حتی پناهنده شدن کلیساها هم به معنای این نیست که کلیسا خیلی قدرت اجرایی جدی داره برای اینکه بتونه برای اقامت اینا تاثیرگذار باشه. برای اینکه مشکل پناهندگی در آلمان تغییر بکنه، شاید باید کلیساها فشار رو به دولت بیشتر بکنن و این فشار باید در سطح بالای کلیسا اتفاق بیفته، یعنی شورای کلیساها اقدام بکنن و تاثیرگذار در تغییر و نوآوری در قوانین باشن برای پناهندگی. چیزی که شاید غم انگیز میکنه وضعیت رو این که آدم‌ها مجبور بشن در اعتقادات دینیشون به خاطر گرفتن اقامت تغییر ایجاد بکنن. این آدم‌ها رو دچار یک سرگشتگی و بحران هویت میکنه، ولی باز هم معناش این نیست که با وجود این کار رو میکنن بتونن پناهندگی بگیرن. یعنی در مواردی بوده که قصر تعمید هم شدن، نامه هم داشتن، ولی دولت باز گفته که مذهب یک امر شخصیه و زمانی که شما این امر شخصی رو برای خودتون در کشورتون نگهدارین مشکلی برای شما پیش نمیاد.
در میان پناهجویان کلیسایی که این روزها سر و صدای فراوانی در آلمان به پا کرده، پناهجویان ایرانی هم دیده می شوند که اکثرشان به دین و آیین مسیحیت پیوستند. هانس یورگن کوتسنر، کشیش کلیسای یاری خدا در شهر برلین که مسئولیت برگزاری مراسم مذهبی برای پناهجویان مسیحی شده ایرانی در سطح آلمان را بر عهده دارد، درباره علت گرایش جوانان ایرانی به مسیحیت پیش از این گفته بود: آنها از یک کشور مذهبی می‌آیند که در آن دین و سیاست از هم جدا نیست و بسیاری از آنها هم از خشونت و شکنجه به نام اسلام رنج بردند. به نوشته روزنامه ها، از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به این سو، شمار پناهجویان ایرانی که در آلمان به آیین مسیحیت گرویدند به نحو محسوسی افزایش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و در ادامه یک گفتگو رو خواهید شنید. در ایران حمید چیچیان وزیر نیرو گفته درآمد صادرات نفتی ایران در حال حاضر به کمتر از 1/5 کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه بیژن زنگنه وزیر نفت در گفتگوی با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران در مورد تصمیمات و نقش ایران در نشست اخیر اوپک توضیح داده و گفته حسن روحانی رئیس جمهور پیش از این نشست پیام‌هایی برای سه کشور امارات، قطر و کویت فرستاد که وارد این کشورها روبرو شده. کیان معنوی در گفتگوی با نصیر شیرخانی کارشناس نفت در لندن دیدگاه او را در مورد کاهش درآمد نفتی ایران به 1/5 پرسیده.
من نمیدونم درآمد ایران در حدود مثلا 1/5 درآمد قبلشه یا اینکه 1/4، ولی اگه شما بخواین بیان حساب کنین، اون موقعی که ایران ظرفیت صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز را داشت و قیمت نفت هم $100 بود، میتونیم به این برسیم که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت حدود 250 میلیارد دلار میشد و الان میبینیم که صادرات نفت ایران حدود 1,200,000 بشکه در روزه نصف شده صادرات ایران و گذشته از اون قیمت نفت هم کمتر از نصف شده و درآمد حاصل از فروش نفت هم حداقل یک سوم ارقام گذشته هستش. به همین خاطر درآمد ارزی ایران به شدت افت کرده به خاطر سقوط بازار نفت.
آقای زنگنه وزیر نفت از سوی دیگه شب گذشته توضیحاتی داده در ارتباط با نشست 166 اوپک و اینکه آقای روحانی برای کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات و قطر و کویت پیام‌هایی داده و این پیام‌ها مورد موافقت این کشورها قرار نگرفته. آقای زنگنه همچنین گفته که اینطوری نبوده که یک کشور بتونه نظر خودشو تحمیل بکنه، هر کشور داره حق وتو هست. پس ایران چرا نتونست خواسته خودشو پیش ببره در اوپک با توجه به داشتن حق وتو؟
نگو کنید تصمیمات اوپک همیشه با اتفاق آرا صورت میگیره، یعنی باید همه یک نظر باشن که بتونن یک اعلامیه رو صادر بکنن. حالا ما در جلسه اخیر اوپک دیدیم که با وجود پافشاری ایران و اعضای دیگر اوپک که درآمدشون خیلی کمه، عربستان حاضر نشد که تولید نفتش رو بیاره پایین که بتونه قیمتا رو ببره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان حساب کرده بود که در واقع از این زیاد بهره مند نخواهد شد، در دراز مدت به ضرر عربستان خواهد بود، چون کاهش تولید باعث میشد که قیمتا بره بالا و در نهایت به اون تولید کنندهایی که هزینه تولیدشون زیاد هستش میشه شیل در آمریکا به اینا کمک خواهد شد. از طرف دیگه هم اگر ایران واقعا مخالفت میکرد، مخالفت ایران واقعا هیچ گونه اثری نمیداشت. ما اینجا نتیجه میگیریم که واقعا نقش ایران در اوپک یک نقش مهمی نیستش، یعنی اهمیتی نداره الان ایران، به خاطر اینکه وزنه ای نیستش در اوپک، به خاطر اینکه تولیدش خیلی کمه و ظرفیت هم نداره.
بله، مخصوصا آقای وزیر نیرو اشاره کردن که دشمنان باعث شدن که بهای نفت پایین بیاد. اونطوری که وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگه درسته یا که عربستان هدفش بوده که جلوی تولید نفت شیلو بگیره؟
نگاه کنین، عربستان حساب کرده که اگر بخواد تولید نفتش رو بیاره پایین، این باعث تقویت قیمت نفت میشه در بازار جهانی. و کی از این بهره مند میشه؟ بزرگترین نفت این چنین تصمیمی به تولید کنندگان گاز و نفت شیل میرسه، به خاطر اینکه باید قیمت نفت حدود 70 دلار باشه، 80 دلار باشه که این پروژه ها سودمند بمونن و شرکت ها بیان در این زمینه سرمایه‌گذاری کنن. عربستان حساب کرده که در دراز مدت چون هزینه تولید در عربستان پایین هستش، عربستان برنده اصلی خواهد بود، به خاطر اینکه هر چند قیمت نفت هم پایین باشه ممکنه در کوتاه مدت درآمد عربستان پایین بره، ولی در دراز مدت با بیرون راندن رقباش از میدون تولید باعث میشه که دوباره سود بیشتری به اقتصاد خودش وارد بکنه. از طرف دیگه هم اهمیت استراتژیکی عربستان برای آمریکا بیشتر بشه، چون در سالهای اخیر که تولید شیل در آمریکا بالا رفته و آمریکا واقعا نیاز زیادی به واردات نفت نداره، اهمیت استراتژیکی که عربستان هم برای غرب کمتر شده.
با توجه به اینکه درصد بسیار زیادی از درآمد ایران وابسته به فروش نفت هست، سخن از تنظیم قراردادهایی هست که مزایا و امتیازات بیشتری به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های نفتی خارجی قرار بده و شرط اون این هستش که تحریم‌ها برداشته بشه. فکر می‌کنید که این پیش‌بینی جمهوری اسلامی ایران به کجا خواهد انجامید؟
برای بالا بردن تولیدش ایران نیاز هنگفتی داره به سرمایه‌گذاری خارجی، نه فقط از نظر مالی بلکه از نظر تکنیک و دانش فنی و توسعه میادین نفتی. در نتیجه بستگی داره به نتیجه مذاکرات و شرایطی که ایران در اختیار این شرکت‌های خارجی قرار خواهد داد که آیا این شرایط جذاب هستش برای سرمایه‌گذاری یا نه.
گفتگوی کیان معنوی رو از رادیو فردا شنیدید با نصیر شیخانی، کارشناس نفت در لندن، در مورد کاهش درآمد نفتی ایران در سال آینده به یک پنجم، شنیدید به یک پنجم درآمد صادرات نفتی ایران شنیدید. این گزارش در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و تعداد زیادی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظراتشون رو نوشتن و بعضی سوال کردن اقتصاد مقاومتی در این زمینه چی میشه و خیلی ها هم از کمک‌های ایران به کشورهای دیگه پرسیدن که آیا این موضوع تأثیری بر این کمک‌ها هم خواهد داشت یا نه. شما هم میتونید در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو در مورد همین گزارش بنویسید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما در ادامه بریم به برلین، بریم به جشنواره فیلم برلین که 65مین دوره از این جشنواره از پنج شنبه شروع شده و همکار من بابک قفوری آذر به این جشنواره رفته تا پوشش بده و فیلم‌هایی رو ببینه، با او در بخش‌های مختلف همراه بشیم. بابک از دیشب شروع کن، جشنواره شروع شد با چه فیلمی و اوضاع چطور بود از دیشب؟
اوضاع جشنواره خیلی با هیاهو و شور و حال زیادی شروع شد. به نسبت دوره‌های گذشته میشه گفت که سه فیلمی که از بخش مسابقه طی دیشب و امروز صبح تا بعد از ظهر به نمایش درآمدن، هر سه فیلم‌های کنجکاوی برانگیزی بودن از جنبه‌های مختلف. دیشب که فیلم هیچکس شب را نمی‌خواهد ساخته فیلمساز زن اسپانیایی تبار ایزابل کویسه با بازی جولیت بینوش در نوع خودش جذابیت‌های خاصی داشت، تا امروز صبح که نوبت نمایش فیلم جعفر پناهی فیلمساز ایرانی فیلم تاکسی بود و بعد در ادامهش فیلم ورنر هرتزوگ فیلمساز بسیار شناخته شده آلمانی تازه‌ترین ساختش با بازی نیکول کیدمن و جیمز فرانکو به نمایش درآمد. و در مجموع برلین برای کسایی که پیگیر اخبار و اتفاقات سینمایی هستن حسابی خبرساز بود در همین دو روز نخست خودش.
از فیلم تاکسی برامون بگو بابک، تو دیدی فیلم رو، مضمون فیلم چی هست و چه فرقی میکنه نسبت به بقیه ساخته های پناهی با توجه به اینکه این سومین فیلم جعفر پناهی هست بعد از اینکه ممنوع کار شده؟
درسته، اولین نوبت نمایش فیلم امروز بود در کل دنیا، فیلمی که اخبار و گزارش بسیار کمی از روند ساختش منتشر شد. پس از اینکه اعلام شد در جشنواره فیلم برلین همچین فیلمی به نمایش در میاد، خیلی ها خبردار شدن از ساختش. در این فیلم آقای پناهی ما در واقع به شکل یک راننده تاکسی میبینیم که به نوعی اتفاقات پیرامونی در ایران رو بازنمایی میکنه. یک جاهایی میبینیم که مسافران تاکسی متوجه میشن که آقای پناهی خودش راننده معمولی تاکسی نیست و همون کارگردان شناخته شده سینماست، و جای دیگه این گمانه تقویت میشه که همه اینها بازسازیه و با کارگردانی و حتی کسانی که هم که مقابل دوربین قرار گرفتن بازیگران حرفه‌ای هستن. در تمام طول زمان فیلم این دوگانه وجود داره و تا انتها مشخص نمیشه که آیا ما با یک فیلم مستند طرف هستیم یا یک فیلم داستانی. اما درباره مضمون خب میشه پیشبینی کرد که با چنین ساختاری اتفاقات روزمره اجتماعی و اون چیزی که در جامعه میذاره تا حدودی در چنین فیلمی میتونه بازتاب داشته باشه.
اجازه بده بابک بگو.
به طور مشخص میتونیم به سوار شدن خانم نسرین ستوده به عنوان مسافران یکی از مسافران این تاکسی اشاره کنیم که در جایی از فیلم میبینیم که سوار میشه و درباره یک موضوع خیلی روز خاص اجتماعی، هم پرونده خودش و هم پرونده قنچه قوامی که چند ماه پیش خیلی در صدر خبرها قرار داشت صحبت میکنه و آقای پناهی هم به نوعی در این زمینه هم صحبت میشه و یکی از لحظات قابل توجه فیلم ساخته میشه.
میخواستم همینو بگم که بذار این لحظه رو صداش رو بشنویم، زمانی که نسیم ستوده سوار این ماشین است در تیزر این فیلم گذاشته شده.
اینو گذاشتم اینجا برای اولی سینما که خیلی بامره.
مثل خودت.
مرسی.
آقا این چیه؟
کدوم؟
اینی که این جلو گذاشتیم.
این؟
دوزگیره آقا.
یه جورایی دزدگیرم هست.
یکی از چیزهایی که شاید توی حداقل این چند تا شات تیزری که آقای پناهی در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده به نظر میرسه این هست که یه ذره حال و هوای فیلم شبیه مثلا فیلم ده کیارستمی یا چیزهایی هست که نمیدانی فردین صاحب زمانی هستش. برای همین به نظر میرسه که همون چیز که گفتی بین فضای مستند و داستانی و اینکه از قد تعیین شده یا نشده ادامه داره این فیلم.
درسته، فراموش نکنیم که آقای پناهی با سابقه دستیاری عباس کیارستمی کار خودشو در سینما آغاز کرد و در همون فیلم‌های نخست هم به عنوان یکی از پیروان و تحت تأثیرهای سینمای آقای کیارستمی شناخته میشد. اینجا هم رد پاش دیده میشه. یک مقدار دیگه هم بتونیم این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم که باز هم در ادامه نوع فیلمسازیه که آقای پناهی پس از اتفاقاتی که از سال 88 براش افتاد پی میگیره و اینکه در جای فیلم اشاره میشه به عنوان اینکه فیلمسازی که راه دیگه ای غیر از فیلم ساختن بلد نیست، اصرار داره بر ساخت فیلم‌هایی که به نوعی خودش هم فیلم نیستند و به عنوان یک اثر مشخص سینمایی میشه بهش تشکیک ایجاد.
خب ما فقط در مورد تاکسی صحبت کردیم، میتونید خیلی کوتاه برای ما از دو فیلم دیگه ایرانی هم بگی که امسال در جشنواره برلین هستن؟
حدود یک ساعت دیگه نخستین نمایش فیلم پریدن از ارتفاع کم ساخته حامد رجبی در بخش پانورامای جشنواره به نمایش در میاد. این هم نخستین نمایش این فیلم در کل دنیا میشه گفت محسوب که چون بنا به دلایل اعلام نشده ای این فیلم در جشنواره فیلم فجری که هم‌اکنون در ایران در حال برگزاری است پذیرفته نشد. علاوه بر این یک فیلم دیگه هم داریم که در جشنواره فجر باز هم پذیرفته نشد و در برلین فردا نخستین نوبت نمایششه، فیلم مادر قلب اتمی. اینها رو میتونیم به عنوان تولیدات برآمده از جریان اصلی داخل سینما ایران حساب کنیم که به نوعی هم آثار حساسیت برانگیزی احتمالاً هستن که بنا به هر دلیلی نتونستن در جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیان. درباره این فیلم ها فکر میکنم بتونیم در مجله نیمه شب بیشتر صحبت کنیم.
حتما. ما باز هم همراه تو خواهیم بود. بابک غفوری آزاد در برلین هست. 65مین جشنواره فیلم برلین از پنج شنبه آغاز شده تا 10 روز ادامه داره و در بخش های آینده شما در این زمینه بیشتر خواهید شنید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و یه بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که همچنان همراه رادیو فردا هستید و بعد از خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها همچنان با ما هستید. یه بخش خبری دیگه داریم در این قسمت، شما میتونید اخبار رو بشنوید و بعد از اون میریم سراغ برنامه هفتگی جامعه. همراه بشیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. شورشان شیعه حوثی در یمن با انحلال پارلمان این کشور قدرت را به طور کامل در دست گرفتند. در بیانیه‌ای که نماینده حوثی‌ها از کاخ جمهوری در صنعا خواند و از تلویزیون یمن پخش شد اعلام شد که یک شورای پنج نفره ریاست جمهوری برای مدت دو سال اداره کشور را در اختیار خواهد گرفت و مجلسی با 551 عضو به جای پارلمان تشکیل می شود تا کمیته‌های انقلابی زمینی انتخابات پارلمانی آینده را فراهم کنند. شورشیان حوثی چند ماه است که کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و این کشور از ماه گذشته که شورشیان کاخ ریاست جمهوری را اشغال و عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری را در حصر قرار دادند بدون دولت بوده است. رئیس جمهوری و خالد بهار نخست وزیر پس از اشغال کاخ ریاست جمهوری استعفا دادند. فرانسوا اولاند و آنگلا مرکل رهبران فرانسه و آلمان در ادامه تلاش‌ها برای پیگیری طرح صلح اوکراین امروز وارد مسکو شدند تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگو کنند. خانم مرکل و آقای اولاند روز گذشته در کیف با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرده بودند. آنگلا مرکل امروز در برلین در نشستی خبری گفت که نمی‌داند که آیا گفتگوهای امروز به برقراری آتش‌بس منجر خواهد شد یا به مذاکرات بیشتر نیاز است. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز هنگام ورود به بروکسل گفت اکنون زمانی است که آمریکا و اروپا باید کنار هم بایستند و روسیه نباید باعث شود تا نقشه اروپا تغییر کند. خشونت‌ها در شرق اوکراین در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ عصر امروز در این شهر آغاز به کار کرد. شماری از رهبران و وزیران خارجه کشورهای مختلف برای شرکت در این نشست سه روزه به مونیخ سفر کردند. بنابر گزارش‌ها بحران اوکراین در رأس موضوعات نشست امسال قرار دارد. دبیر کل ناتو و وزیر دفاع آلمان از جمله سخنان امروز این نشست هستند و فردا نیز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه سخنرانی خواهند کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز قرار است در حاشیه این اجلاس با وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو گروه پنج به علاوه یک دیدارهای به طور دو جانبه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، حکم 16 تن از اعضای عرفان حلقه که پیش از این بازداشت شده بودند صادر شده و این افراد مجموعاً به 37 سال زندان و 130 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. خبرگزاری فارس اتهام این افراد را توهین به مقدسات ذکر کرده و گفته است که جریمه نقدی نیز به دلیل کشف مشروبات الکلی از این گروه بوده. خبرگزاری فارس اشاره‌ای به جزئیات محاکمه و دادگاه صادر کننده رأی نکرده است. محمد علی طاهری بنیانگذار این گروه به جرم توهین به مقدسات در سال 1390 به 5 سال حبس محکوم شد، اما پرونده جدیدی برای او با عنوان افساد فی الارض باز شده است. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، فشارها بر محمد علی طاهری پس از آنکه او نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران نوشت افزایش یافت. شاهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان بار دیگر گفته است که دولت حسن روحانی با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه ها به اسم سالمسازی محیط کسب و کار موافق نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم ملاوردی با حضور در نشست کارگروه زنان و خانواده استان اصفهان همچنین گفته است که سالمسازی محیط کسب و کار به معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع نیست. معاون رئیس جمهور ایران همچنین خبر داده است که دولت برای کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای فرزند خردسال لایحه‌ای به مجلس فرستاده است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و اگر همراه ما بوده باشید میدونید که در جمعه شب‌ها این ساعت برنامه هفتگی جامعه پخش میشه. با فهیم خضر حیدری همراه باشید در این برنامه و بعد از اون هم امیدواریم همچنان بتونید با ما بمونید، موسیقی بشنوید و بعد هم باز با خبرها با شما خواهیم بود. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. جامعه
من فهیمه خضرحیدری به همه شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا سلام دوباره میکنم و از شما میپرسم چقدر به هم اعتماد دارید؟ این پرسشی است که امروز در مجله جامعه رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. پیش از اون چند خبر بشنوید. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش آمار طلاق عاطفی در کشور ابراز نگرانی کرده و در رتبه بندی های دلایل عمده طلاق، طلاق عاطفی را در جایگاه دوم قرار داده. همایون هاشمی خبر داده است که برای پیشگیری و مداخله در حوزه طلاق در سال آینده 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می کنند. جامعه پرستاری کشور اعلام کرده است که امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد. فرصت یک ماهه جامعه پرستاری برای پیگیری مطالبات پرستاران از طریق واحد ارتباط مردمی ریاست جمهوری به پایان رسیده است و پرستاران می گویند هنوز اصلی ترین خواسته های صنفی ما محقق نشده است. 87% ایرانیان میگویند بدون پارتی نمیشود زندگی کرد. بیش از 80% مردم میگویند اگر پول و پارتی نداشته باشید کلاهتان پس معرکه است. نزدیک به 70% مردم میگویند این تازه حالاست و در 10 سال آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد و نزدیک به 60% مردم هم میگویند با مسئولان احساس برابری نمی کنند. آنها میگویند قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی شود. این تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. گزارشی رسمی که با شیوه نظرسنجی‌های میدانی فراهم شده. گزارشی که می‌خواهد بداند سرمایه‌های اجتماعی در ایران چه وضعی دارند و نتایجی می‌گیرد که بوی بهبود نمی‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از اهمیت سرمایه‌های اجتماعی می‌گوید و اینکه اعتماد مهمترین رکن سرمایه‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی است که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود می‌آورد به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد هست. این که اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمیشناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی اعتماد باشند، طبعاً بر فضای کسب و کار در اون جامعه تأثیر میذاره، یعنی بر درجه شور و شوق آدمها برای فعالیت، سرمایه گذاری، خلاقیت و خطرپذیری. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه.
فقط 40% مردم به اعضای خانواده خود اعتماد دارند و وقتی پرسش به دوستان و خیشان میرسد حتی سخن از اعتماد 10% هم نیست. مردم اعتماد ندارند به صدا و سیما، به کابینه دولت، به آموزش و پرورش و به مجلس. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد میگوید اعتماد یک محصول جوامع دموکراتیک است، نه جوامع دیکتاتوری.
جوامع دموکراتیک از اونجا که مسئولان، نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و یه نوعی نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساساً همه چیز از بالا دیکته میشه و هیچ حق انتخاب و یا تعویضی وجود نداره، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارتی هم وجود نداره یا نظارت دموکراتیکی وجود نداره، بنابراین هیچ جایی از اعتماد باقی نمی‌ذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس میگوید اعتماد کردن در جامعه ایران یک ریسک است و بی‌اعتمادی راز بقا.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته بسیار بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسکه. بی‌اعتمادی راز بقا میشه در جامعه‌ای که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی ها سر همدیگر کلاه میذارند یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه. انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس اما از نقش مخربی میگوید که فقدان سرمایه‌های اجتماعی میتواند در فضای جامعه و کار و زندگی روزمره مردم ایجاد کند.
این گزارش با تکیه بر بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی طی سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی در ایران رو نامساعد و ضعیف ارزیابی می‌کنه. به خصوص شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. 53% اونها به دولت اعتماد ندارند، 57%شون به مجلس، 58% به شورای نگهبان. شهروندان ایرانی بر پایه جدول‌های مندرج در این گزارش بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو درو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که این روزها نمیدونند کی خوبه و کی بد. بیش از 80% اونها معتقدند هر کس پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میافتند، چک‌ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود میگوید دولت در کاهش یا افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش دارد و باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اعتماد و سرمایه‌های انسانی در کشور تدوین و اجرا کند. یکی از پیشنهادهای جدی مرکز پژوهش‌ها به دولت‌ها پایان دادن به فساد و رشوه‌گیری و رانت‌خواری است، اتفاقی که پژوهش این نهاد میگوید در بی‌اعتماد شدن مردم نقش داشته. کشورهایی هستند مثل نروژ با سطح اعتماد اجتماعی بیش از 70%، فنلاند 60% و دانمارک بیش از 66%. مهداد درویش‌پور جامعه شناس:
هرچه حس همبستگی اجتماعی گسترده‌تر، قدرتمندتر باشه، احساس اینکه انسان‌ها احساس اشتراک بکنن و بر مبنای اون اعتماد داشته باشن، چه در خانواده، چه شبکه‌های دوستی، چه موقعیت شغلی، چه در حوزه فرهنگی یا سیاسی، بسیار بیشتر است. و برعکس هرچی میزان این ناهنجاری، از هم گسیستگی، انحطاط در واقع ارزش‌های مشترک جمعی و اخلاقی کمتر بشه، خطر این که بی‌اعتمادی به عنوان یکی از پیامدهای این سقوط ارزش‌های مشترک عمل بکنه بسیار بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید تا سطح سرمایه‌های اجتماعی در کشور بالاتر نرود، تحول جانداری در اقتصاد و جامعه و زندگی مردم رخ نخواهد داد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است.
از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.